O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
یه هفته مونده که دومین ماه فصل بهار هم به پایان برسه، اردیبهشتی که واقعا هوا بهشتی بود. امید هاشمی سلام، شنونده های پادکست پیشخوان سلام، وقتتون بخیر. در خدمتون هستیم با 29مین شماره اپیزود پیشخوان نسل مانا و من امید هاشمی. قراره که در این پادکست بررسی بکنیم نشریات، وبسایت ها و پادکست های انگلیسی زبان ویژه نابینایان رو. امید
منم سلام میکنم به تو. البته تاکید میکنم تو تاریخی که اعلام کردی تاریخی است که ما الان نشستیم روبروی هم و داریم پیشخوان رو ضبط میکنیم، ولی شنونده های ما احتمالا زمانی میشنون که دیگه اردیبهشت
آخرای نفس های اردیبهشت دیگه. آره دقیقا، من خواستم موقعیتمون رو ترسیم کنیم، چون شوخی هایی که ما با هم تو این پادکست میکنیم و حرفایی که رد و بدل میشه، خیلی وقتا مخاطب شاید بگه که خب این که واسه در روز پیش بود مثلا، ولی خوبه بدونن که ما چه روزی داریم این در واقع پادکست رو ضبط میکنیم.
آره.
امید چه خبر؟ چه کردی این ماه؟ حسابی شلوغ بودی.
خیلی و شاید واقعا در طول زندگی انقدر پیش نیومده که شلوغ پلوغ باشم، ولی خلاصه حکایت یه دست و هزار تا هندونه است. چند تا کار رو همزمان داریم پیش میبریم، یکیش هم پیشخوان و نسل مانا و این داستان هاست. حالا این که
ببین گردن ما ننداز امید، هر ماه پیشخوان بوده از حداقل از سال 99
از اول
99 تا الان بوده.
آره ولی خب یه چیزایی به هر حال اضافه میشه، وقتایی گرفتاری های آدم بیشتر میکنه. ولی قبل از این که ما بریم تو محتوا، طبق وعده‌ای که از فروردین شروع کردیم با هم دیگه، امروز هم یه ذره با موزیک شروع میکنیم، یکم صحبت موسیقایی با هم دیگه میکنیم برای اینکه تکلیف تم موسیقایی این شماره از پیشخوان مشخص بکنیم و هم اول کار برای شنونده‌ها معلوم بکنیم که تا آخر این اپیزود احتمالاً چیا قراره بشنوه.
ماهی پیش گفتید قراره دفعه بعد شادش کنی. آره نه،
حالا یه خورده شاید تعریف شاد از دید من و تو یه خورده متفاوت باشه. امین میخوام امروز راجع به گروه اوهام صحبت بکنم. تو میشناسیشون؟
نه والا. اسمشون شنیدم ولی اینکه دقیقاً تو چه سبکی دارن فعالیت
میکنن. من توضیح میدم که یاد بگیری. تو سالهای دهه 60 و 70 یه سری از ژانرها یا گونه های موسیقایی خیلی ژانرهای مطلوب در واقع جریان اداره کننده یک کشور نبودن، یعنی یه سری از ژانرها نمیتونستن مجوز بگیرن و در رسانه‌های عمومی فعالیت داشته باشن، ژانرهایی که به طور مشخص از یه سری ادوات و سازهای خاصی استفاده میکردن خیلی ژانرهای پسندیده‌ای به حساب نمیومدن. مثلا الکتریک گیتار جز سازهایی بود که جز سازهای ممنوعه به حساب میومد و تقریبا تا اواخر دهه 70 ما نمیتونستیم تو موزیکی که داخل ایران با مجوز تولید شده صدای الکتریک گیتار بشنویم. و خب الکتریک گیتار هم مشخصا پررنگ ترین نقش رو در ژانر یا گونه موسیقی راک داره دیگه. بنابراین من میخوام توی این شماره از آغازگران موزیک راک بعد از انقلاب ایران براتون موزیک پخش بکنم، گروه اوهام همونطور که گفتم. خب برای کسایی که متولد دهه 70 و 80 باشن احتمالاً این حرفا تازگی داره، برای من دهه 60 یا دوستان شنونده بزرگتر از من شاید خیلی تازگی نشته باشه، ولی برای اونا قطعا شنیدنش خالی از لطف نیست. اینکه در تقریبا 20 سال اول پس از انقلاب ما خیلی چیزی تحت عنوان موسیقی پاپ یا گونه های دیگه موزیکو نداشتیم و آنچه که میشنیدیم از صدا و سیما بیشتر جنبه سرود و همخوانی و با موضوعات آموزشی و حماسی و نمیدونم مفاهیم این تیپی داشت، ولی به ناگاه به همت یه سری آدمایی مثل فریدون شهبازیان، مثل علی معلم، مثل محمد نوری یه خورده ورق برگشت. از سال 76-7 داستان عوض شد و یه سری صداهای جدید شنیده شد برای ماهایی که تو اون سالها اون صداهای عجیب غریب رو شنیده بودیم. برامون خیلی ویژه بود شنیدن این صداهای جدید، صداهایی مثل نسل اولیا دیگه هممون میشناسیم، مثل محمد اصفهانی، قاسم افشار، نمیدونم شادمهر عقیلی، علیرضا عصار، خشار اعتمادی، این صداها. و این قضیه ادامه داشت تا سال 78. سال 78 یه سری گروه های دیگه ای سعی کردن بیان در واقع ژانرهای جدیدتری از موسیقی، ژانرهای دیگه ای از موسیقی رو هم حالا که فضا بازه بیان در واقع براش مجوز بگیرن و موزیک تولید بکنن و اینا. از جملهش سه نفر بودن به نام های شهرام شهرباف و بابک ریاهی پور و بازی شهرام دیگه که الان اسمش شاید خاطرم نباشه. اینا در واقع یه گروهی تشکیل دادن، یه گروه راک تشکیل دادن به نام اوهام، و برای اینکه بتونن مجوز بگیرن، البته که حالا نه لزوماً به خاطر مجوز ولی کلن خب فضا میطلبید دیگه تو اون سالها، رفتن سراغ اشعار مولوی و حافظ. یعنی تأکیدشون روی موسیقی راک بود، یه ذره تلفیقش کرده بودن با موسیقی ایرانی و در واقع اشعار مولوی و حافظ رو میخوندن. و از سال 78 اینا شروع کردن، حالا به مرور زمان آدمای دیگه‌ای هم به این گروه اضافه شدن، مثل کسرا سبکتکین، مثل سامان وندادی و دیگرانی که اومدن اضافه شدن به گروه و باشون ساز زدن، ولی خواننده اصلی گروه همچنان همون شهرام شهرباف بود. و خب اینا تا سال 82 سه نفر اصلی که اسمشون رو آوردم قضیه رو ادامه میدادن و از سال 82 دیگه بابک ریایی پور به عنوان بیسیست ازشون جدا شد و دیگرانی اضافه شدن. و خلاصه درست زمانی که دیگه به قولی چایی از دهن افتاد و اینا سناشون بالا رفت، به شهرام شهرباف مجوز دادن. منتها جالبه اون موقع هم خب سختگیری ها چطوری بود که به گروه اوهام مجوز ندادن، به شهرام شهرباف مجوز دادن. یعنی در واقع انگار یه حساسیتی بود که ما نباید مثل خارجی ها بند داشته باشیم، به بند مجوز نمیدیم، ولی با آدم چرا، آدم بیاد مجوز رو بگیره ما بهش مجوز میدیم. و خلاصه شهرام شهرباف هم مجوز گرفته، یک دو تا اجرا توی برج آزادی و اینا هم گذاشت، ولی خب دیگه بالاخره بحث اینه که بعضی چیزا باید تو زمانش اتفاق بیفته، برای اینا هم اتفاق نیفتاد و خیلی خلاصه براشون خوشایند نبود این قضیه. ولی به هر حال اینا تونستن در طول سالهایی که فعالیت کردن از 78 با ناشرای خارج از ایران مثل نشر نوفه، مثل نشر بماهنگ در کانادا کار بکنن و آلبومشون رو منتشر بکنن. فکر کنم 5 تا 6 تا آلبوم هم منتشر کردن، ولی خب معروفترینش نهال حیرت احتمالا شنیدن دوستان. یکی از معروفترین آهنگای نهال حیرت و همونی که یه غزل معروف و حافظ رو میخونه، یارب سبب ایساز که یارم به سلامت بازاید و برهاندم از بند ملامت، و همون نمو غزل معروف که میگه فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. خلاصه معروفترینش همونه، همونطور که حتما شنیدین گفتم تلفیقیست از موسیقی راک و موسیقی ایرانی. ما بالاخره صدای ستار رو مثلا میشنویم در بعضی آهنگاشون، در بعضی قطعاتشون صدای دف رو میشنویم مثلا. و خب به هر حال حالا ممکنه برای کسایی که راک باز حرفه‌ای باشن خیلی ویژه به حساب نیاد الان، ولی با ظرف زمانی اون موقع اگر در نظر بگیریم میتونیم اینطور انگار بکنیم که خب بالاخره در نوع خودشون خیلی کار بزرگی داشتن میکردن. بنابراین ما برای اینکه توی این شماره از پیشخوان خلاصه مروری بکنیم جریان سازان موسیقی راک ایرانی رو، از شهرام شهرباف که یکی از اولین ها بوده شروع کردیم. بیاین با هم همین یارب سببی ساز که یارم به سلامت و فلان رو، همین اول کار که حالا خوش ریتم هم هست و ملودی قشنگی هم داره، با هم بشنویم. البته تاکیدم میکنم که یه جاهایی به هر حال دوستان خب اشراف کافی به ادبیات نداشتن و سوتی در خوندن شعر، تلفظ بعضی کلمات و اینا هم داشتن، ولی بالاخره به دیده اغماز میشه بهشون نگاه کرد و میشه از موزیکشون لذت برد. برای اونایی که نشنیدن خب بالاخره میتونن فضای موسیقایی دهه 70 رو لمس بکنن، و برای ماهایی هم که شنیدیم یه خورده نوستالژی بازی میشه. بریم با هم موزیک گوش کنیم.
خب با این مقدمه ای که امید شروع کرد، آخرش هم که آقا معلم بازی در آورد. نمیدونم الان به شهرام شهرباف چند میدی نمره بابت این آهنگ؟
الان خیلی پایین، ولی اون موقع خیلی بالا.
خب الان چند میدی؟ اون موقع چند میدادی؟
اون موقع جز موزیکای محبوبم بود، خیلی گوش میکردم، واقعا شاید 17 میدادم در مقایسه با بقیه موسیقیای ایرانی که میشنیدم، ولی الان واقعا 13-14 هم نمیگه.
خب خیلی سختگیر شدی امید، واقعا وقتی که استخدام شدی تو آموزش پرورش اصلا تأثیر گذاشته.
با بچه ها اینطوری نیستم، ولی بچه ها الان شنونده ما هستن، شهادت میدن که واقعا اینطوری نیستم. خداییش
همه رو عدم خیلی خوب میدی ها، حتی دبیرستان دیگه نمره داره.
خب آقا وقت نداریم،
آقا
بگیم
مقدمه. تو مقدمه شد دیگه، تو این مقدمه رو با موسیقی شروع کردی، اون یکی مقدمه رو با موسیقی پیش ببریم.
چه اشکالی داره؟
آره خب بگو.
والا امیر، یکی از چالش هایی که بچه های نابینا خیلی میبینن باش مواجهن و از خود منم خیلی راجبش سوال میشه، برای بچه هایی که سازی دارن و دستی به ساز دارن، ساز میزنن، بحث کوک کردن سازشونه.
حتی بگم شما آن روی سکه امید هاشمی رو دارید میبینید الان، در ماهی که ما رویداد استارتاپی گد و پیش رو داشتیم و از اون ورم نمایشگاه سایت سیتی، اون شاخه تخصصی امید در رشته موسیقی رو الان شما دارید.
نه واقعا من همچین جسارتی نمی کنم، من تخصصی در موسیقی واقعا ندارم، ولی
کجاشو دیدین الان میخواد واسه تون ساز کوک کنه.
عرض به حضور که من آره این داشتم گفتم که خب خیلی بچه ها با چالش مواجه هم،
گفتی ازم خیلی سوال میپرسن.
آره
راجع به
کوک کردن ساز
نظری پس تو این
نه شاید از جنبه فناوریش بخوایم نگاه بکنیم حرفی برای گفتن داشته باشم، وگرنه موسیقی که اصلا ما چی کاره ایم. ولی گفتم خیلی میپرسن راجع به این که خب ما ساز رو چجوری کوک کنیم. البته من چون خودم یه ذره با گیتار ارتباطم بهتره، گشتم این عرصه پیدا کردم که بشه باهاش گیتار کوک کرد. البته که میشه باهاش سازهای دیگه ای رو هم کوک کرد، به هر حال خب فرکانس همون فرکانس دیگه، و اینکه ویژگیش اینه که کاملا برای صفحه خانها مناسب سازی شده و اینکه در واقع ما به راحتی میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب تیونرهایی که نرم افزارهای تیونری که هست تو چه میدونم کافه بازار و پلی استور و اینا میشه دانلودشون کرد. اینا در واقع فالش بودن، بالا بودن یا پایین بودن نوتو با رنگ نشون کاربر میده، ولی این نرم افزار با صدا نشون کاربر میده. یعنی این که در واقع با صدا نشون میده که الان سیمی که تو داری روش ضربه میزنی بالاتر از فرکانسه یا پایین تر از فرکانسه، که تو بدونی در واقع بایستی سیمو در واقع اون گوشی گیتار رو به کدوم سمت بچرخونی و صدا رو زیرترش بکنی یا بمتر، برای این که در واقع بشه کوکش کرد. اسم نرم افزار هست G-Strings G-S-T-R-I-N-G-S. همینو تو پلی استور سرچ بکنین پیداش میکنین. و اینکه نرم افزاره وقتی اولین بار واردش میشین تو منوش باید اون گزینه اکسسیبل مود رو فعال بکنین برای اینکه با تاکبک سازگار بشه، و خب هم کوک استاندارد گیتار رو میتونین روش داشته باشین، در واقع می سی سول ری لا می، و اگر احیانا از کوک دیگه‌ای برای گیتار استفاده می‌کنین، چون می‌دونین که حالا اگه گیتاریست باشین می‌دونین که در ژانرهایی مثل حالا راک، کانتری، اینا، جاز بعضن ممکنه کوکای دیگه‌ای داشته باشن و میشه کوکای دیگه‌ای رو هم برای گیتار در نظر گرفت و با این نرم افزار کوک کرد. من یه کوچولو ضبط کردم نحوه در واقع کمکی که این نرم افزار به ما می‌کنه برای کوک کردن ساز، و ببخشید کیفیت ضبط شاید اونقدی، یعنی به اندازه این صدایی که الان داریم میشنوین، مطلوب نباشه، ولی ضبط خونگیه دیگه، تو استودیو ضبط نکردم و نشونتون میدم که این نرم افزار جی استرینگز دقیقا چطور کار میکنه، و امیدوارم که برام نصب بکنین و بتونین ازش استفاده بکنین. خب من قبلش تاکید کنم که گیتاریست نیستم، مثلا گیتار بلد نیستم، ولی هدف اینه که این نرم افزار رو که راجبش صحبت کردیم با هم دیگه ببینیم که چجوری کار میکنه دیگه. صرفا هدف نرم افزار است. من الان یه گیتار اینجا دارم که تقریبا اوضاعش خوبه، تقریبا. ببینیم با هم دیگه. من میخوام اینو بریزمش به هم و با هم دیگه با استفاده از نرم افزار جی استرینگ ببینیم که چه جوری میشه اینو کوکش کرد. مثلا خب الان این شد. یه گیتار بد صدای داغون. موبایلم کجاست که جی استرینگ رو باز کنم. جی استرینگز اینن، همین عبارت رو اگر سرچ بکنین توی پلی استور میتونین پیداش بکنین. خب من بازش میکنم، لازم به گفتن نیست که یه مدل مرسومی که تو دنیا وجود داره برای نامگذاری نوت ها C, D, E, F, G, A, B و عرض به حضور شما که این در واقع از اون مدل استفاده میکنه برای اینکه نوت ها رو در واقع نامگذاری بکنه. الان هم میگه E 4، یعنی E اکتاو 4، یعنی نوت می اکتاو 4 و سیم 6 گیتار. این سترینگ الان انتخابه. حالا من همین نوتو میزنم. خب میبینین که دو تا صدا داره پخش میشه، یکی بالاتر یکی پایینتر. یه بار دیگه گوش کنین. خب این یعنی این که من باید نوت می رو یه خورده پایینتر بیارمش برای اینکه در واقع فرکانس درستی تولید بکنه. من میارم پایینتر، همچنان بالاست. خب حالا گوش کنین چه اتفاقی میفته. دو تا صدای در واقع با یه فرکانس پخش میکنه، یعنی این که من روی فرکانس درستی قرار دارم. حالا next string رو یه دکمه دارم به نام next string. Select next string. اینو میزنم یعنی انتخاب سیم بعدی. خب حالا ببینیم چه سیمیه. آره یک ای دو. یعنی میاد می اکتاو دو. حتی من باید پریویس رو میزدم در واقع چون من آخرین بار گیتارم رو کوک کرده بودم روی سیم 6 قرار داشت ولی الان از سیم 1 در واقع شروع میشه. سیم 1 که سیم می بم گیتار باشه و از این شروع میشه و من در واقع بایستی می بم گیتارم الان کوک کنم. الان رو سیم 1 هستم. خب ببینم چی میشه. سیم 1 رو صدا در واقع روش ضربه میزنم. باز الان داره به من نشون میده که سیم می بالاست. میارمش یه خورده پایین. همچنان بالاست. الان میبینی که خورده اومد پایین. گوش کنین. خب درست شد. حالا میرم سراغ سیم بعدی. Next string میشه دو ای دو لا اکتاو دو. سیم دو گیتار میزنم پایینه. میبینیم که درست شد این دوتا سیم. خب میرم سراغ سیم بعدی گیتار یعنی دی سه یعنی ری اکتاو سه میزنم. پایینه. پایینه. خب عالی. خب میرم دوباره next string. چهار جی سه سول اکتاو سه. پایینه. بالا میبرم. میرم سراغ سیم بعدی. بی سه سی اکتاو سه. سیم بعدی میشه 6 ای 4. خب من البته دو سه تا از سیمای قبلی رو دوباره به هم ریختم برای اینکه با هم دیگه چکی بکنیم ببینیم که اگر سیم قبلی رو بخوایم چک کنیم چجوریه داستان. خب میگه select previous string. من دوباره میزنم. خب نمبر 5 همون که میدونم درسته. 4 هم میدونم درسته. خب دی سه یه بار دیگه اینو چک میکنم. بالاست. دوباره previous string. دو ای دو. درسته؟ و previous string. این هم درسته. خب من الان گیتارم درست شده و از نرم افزار میام بیرون. بله تقریبا. یه کوچولو اشکالاتی داره که دیگه میشه اینو گوشی به هر حال برطرفش کرد، خیلی به نظرم چیز سختی نخواهد بود احتمالاً. البته امکانات دیگه هم همونطور که توضیح دادم داره این نرم افزار، مثل previous tone، select previous tone. یعنی مثلا اگه الان رو نوت میه، اگه اینو بزنیم نوت ر انتخاب خواهد شد. خب و target tone رو شما میتونین انتخاب بکنین. مثلا فرض بکنید که اساساً نمیخواین هیچ کدوم از این سیمای پیش من حرف میزنم صدامو نوت میشناسه، میخواین یه ساز دیگه ای رو باهاش کوک بکنین که توی ترکیب می لا ر سول سی می گیتار نیست، و بنابراین میتونین تون دیگه ای رو اساساً انتخاب بکنین، تارگت تونتون رو عوض بکنین. مثلا شما به هر دلیلی میخواین، چه میدونم، مثلا دارین ستار کوک میکنین، میخواین ستارتون رو یعنی پرده پایین تر از یک پرده پایین تر از دو سول دو کوک کنین، مثلا دوتون میخواین چه میدونم لادیز باشه، بنابراین کاری که میکنین اینه که میاین در واقع سلکت تارگت تون رو میزنین و نوت لادیز رو انتخاب میکنین و میتونین اینطوری مثلا سیم دو ستارتون رو کوک کنین. یا خب در واقع اینجا نوع این که میگه گیتار استاندارد، نوع کوک گیتارتون رو تعیین میکنین، که حالا گفتم توی یه سری ژانرهای موسیقایی مثل جاز، مثل کانتری یا راک ممکنه گیتارشون رو چیزی غیر از میلار سلسیمی کوک کنن و این در واقع این بخش به شما امکان میده که یه کوک دیگه‌ای برای گیتارتون انتخاب کنین. بسیار خب، ما یه دور دیدیم این نرم افزار جی استرینگ رو با هم دیگه. بازم تاکید میکنم فقط اولین بار که نرم افزار رو باز میکنین یه دور باید برین تو منوش و گزینه اکسسیبیلیتی مود یا یه همچین چیزی رو بزنین برای اینکه این دکمه ها براتون به حالت گویا در بیاد. این یه تیونریه که به راحتی میتونین حسابی ازش استفاده بکنین برای کوک کردن سازهای مختلف.
کس آشکار نیست، ما راز و ننه هم شن در ولایت ما هیچ کار نیست، هیچ کار نیست. نگرفت حتی گیه یه حافظ به هیچ رو، حیران آن دلم که کم از سنگ خار نیست. نگرفت حتی گیه یه حافظ به هیچ رو، حیران آن دلم که کم از سنگ خار نیست. کم از سنگ خار نیست. کم از سنگ خار نیست.
خب امید، خاطرم تو زمانی که ایران سپید سرویس فناوری می نوشتی مفصل اومدی عصای سفید ویواک رو دربارش مطلب نوشتی و خب یه چند سالی طول کشید و هیچ خبری از استفاده این عصا در میان نابینایان نبود، تو ایران هم اصلا خیلی وارد نشد و رواج پیدا نکرد. اما ظاهراً مجددن نسخه دوم این عصا به قول تو خیلی سهرامیز، وقتی میگه عصای سهرامیز آدم یاده عصای موسی
معجزات پیامبران و اینا میفته. آره خیلی جالبه امیر، عصای واقعا در طول این 5 سالی که هیچ خبری ازش نبود متحول شده. حالا برات توضیح میدم داستان از چه قراره. ببین کل کار که برمیگرده به ترکیه، همین بغل دستمون دوستان رفقا، یه آقایی است به نام کورشات جیلان که ایشون در واقع یه نابینای اهل فناوریه و از کشور ترکیه و از 2011 هم تو این حوزه داره فعالیت میکنه و خب خیلی سعی کرده که با طراحی محصولات مختلف تسهیل بکنه زندگی نابیناها رو. یه اتفاقی که برای این آقای جیلان افتاده اینه که یه بار همون سال 2017 که رفته بوده برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت شده بوده اونجا سخنرانی بکنه، میگه که من تو شهر نیویورک یه عصای سفید دستم بود و دست راستم بود، یه موبایل دست چپم بود و چمدونم هم باهام بود و سعی میکردم که از جی پی اس موبایلم استفاده بکنم برای مسیریابی و سیستم اینطوری بود که من موبایلم رو بین دوتا انگشت شست و اشارم تو دست چپ گرفته بودم و با سه تا انگشت دیگه هم دسته چمدونم رو گرفته بودم و داشتم میکشیدم و هر آن هم احتمال میدادم که موبایل از دستم سر بخوره بیفته و داغون بشه و هی مثلا موبایل رو نزدیک میکردم به گوشم برای اینکه بشنوم چی داره میگه و اینا، کلی سختم بود. بعد با خودم گفتم چه کاری، خب من که تو حوزه فناوری دارم فعالیت میکنم، چرا من یه عصایی نسازم که بیاد برای من حکم جی پی اس رو داشته باشه، مسیریابی بکنه و من بتونم به راحتی بی‌نیاز از موبایل ازش استفاده بکنم. و این شد که خلاصه استارت ویواک همونجا تو ذهنش خورد و بعدش که برگشت ترکیه با آدم هایی که حالا تو این حوزه باشون ارتباط داشت مطرح کرد قضیه رو و پروتوتایپ عصای ویواک رو ساخت. از پروتوتایپ رو برداشتن بردن پیش کمپانی وستل. کمپانی وستل یه کمپانی لوازم خانگی الکترونیکیه در ترکیه، یخچال و تلویزیون و اینجور چیزا میسازه و کلی هم صادر میکنه و کلی هم کمپانی آبرومندیه. کمپانی وستل اومد در واقع پشتیبان این عصایه شد و سرمایه گذاری کرد روی همین ایده ای آقای جیلان،
یعنی رفت پروتوتایپ رو سنتی کنه
دقیقا و شروع کردن به قول تو سنتی کردن این پروتوتایپه و در طول این مسیر یعنی نسخه اول رو دادن، ولی نسخه اول خیلی جذاب نیفتاد فی الواقع، یعنی یه سری اشکالات خیلی بزرگ داشت، از جمله این که عصای سنگین بود و کتکلوف بود به قولی و دیگه این که در برابر آب ضعیف عمل میکرد، یعنی مثلا اگر شما میخواستی مثلا یه جایی مثل چه میدونم انگلستان ازش استفاده بکنی خلاصه کلی اذیت میشدی چون در برابر آب اونقدی که باید مقاومت نداشت. و خب واقعا 4-5 سال اینا هیچ خبری ازشون نبود و من مثلا با خودم میگفتم که خب آره از این جور تجهیزات و امکانات و اینا برای نابینا خیلی ساخته شده، میان یه چیزی میسازن و بعدش هم میبینن خوب جواب نداد و بعدم حاجی مکه. یادت امیر یه عصایی رو از بوشهر آورده بودن روزنامه ایران سپید برای اینکه ما تستش بکنیم.
از شیراز
تو نبودی؟
از شیراز امید.
از شیراز بودن. از شیراز بودن. آره. مطابق بچه‌ها بوشهری بودن گویا. و عصایی بود که مثلا قرار بود با استفاده از فناوری اوتراساوند بیاد مانع شناسایی بکنه و اینا.
آره.
و خب رفتن و حاجی مکه به قول خودمون و دیگه هیچ خبری ازشون نشد.
حتی مدعی تو شد بودن. انقدر ایراد گرفتی از اون نسا که دیگه...
من نه به خدا، بچه ها همه خلاصه همکاری کردن که آره. ولی خلاصه میخوام بگم من مثلا اون مدل اون الگو تو ذهنم بود، گفتم مثلا 5 سال پیش گفتم ابا با اینم حالا یه چیزی بود خلاصه خاص یه فاندی بگیره و اینا، بعدم پیچید به بازی. ولی الان فهمیدیم
کسایی که کفش نابینایی درست کردن ترجیحشو دادن و...
آره. ولی الان فهمیدیم که واقعا اینطوری نبوده. یعنی نسخه 2 ویواک که اومد به بازار دیدیم واقعا این ویواک اصلا خیلی خیلی با نسخه اولش فرق میکنه. یعنی هم کوچیک و جمع جورتر سبکتر شده تقریبا از نظر اندازه و در واقع سنگینی وزن. این اندازه همین عصای معمولی دیگه، عصایی که هممون داریم استفاده میکنیم تقریبا. و یه در واقع نوک عصا مثل همین چه میدونم قلتک ملتک و این داستانا که خیلی همون سر عصامون میزنیم داره. و همه تجهیزات الکترونیکیش اومده در واقع در دسته عصا کارگزاری شده. و اینو به شما بگم که یه اتفاقی هم که توش افتاده به مدد پیشرفت‌هایی که توی هوش مصنوعی رخ داده کلی امکانات عصای تغییر کرده. یعنی اومده در واقع از این مهلت زمانی که بهش داده شده 4 سال 5 سال استفاده کرده و هوش مصنوعی رو هم گنجونده توی طراحی عصا، برای اینکه بگه خیلی خب حالا که من دارم یه عصای ورژن 2 رو ارائه می‌کنم خوبه که یهو با هوش مصنوعی هم بیام انقلاباتی خلاصه ایجاد بکنم. و واقعا هم موفق بوده. حالا من اگه بخوام توضیح بدم در مورد این که چه اتفاقاتی تو این عصا افتاده، اول از همون اولتراساوند شروع میکنم که اینم داردش. منتها اگه یادتون باشه عصای دوستان بوشهری، حالا تو میگی شیرازی نمیدونم، یه چیز بیلبیلا که خیلی گدگوندهی رو دسته عصا داشت که اصلا مدیریت کردن عصا رو خیلی سخت میکرد. ولی این نه، یه دسته کاملا معمولی داره که فناوری اولتراساوند رو اون نصبه.
کنم 700 گرم وزنش بود
و آره خیلی سنگیمو و میتونه موانع نزدیک صورت و سر رو هم به فرد نابینا گزارش بده. این از فناوری تشخیص مانعش. و یه فناوری دیگه که تو عصا گنجونده شده بحث جی پی اسه. یعنی شما میتونین باهاش مسیریابی بکنین، وصل عصا به یه اپلیکیشنی روی موبایل شما که این موبایل تو جیبتونه و میتونه باهاش از جی پی اس گوشیتون استفاده بکنه برای اینکه مسیریابی بکنه و به شما مسیر بده موقع رفتن. شما میتونین مقصدتون رو مشخص کنین، مبدأ که خودش تشخیص میده و عصا میتونه شما رو با پیام‌های صوتی و با ویبر راهنمایی بکنه برای اینکه به اون مبدأ به اون مقصده برسین. و نکته جالبش اینجاست که یه دکمه ذخیره کردن مقصدهای پرتکرار هم داره. یعنی شما میتونین مثلا مسیرهایی رو که زیاد میرین تو حافظه عصای ذخیره بکنین برای اینکه دیگه سرچ نکنین برای پیدا کردنش، به زحمت نیفتید.
خب امید این امکانات مثلا ممکنه رو کاتالوگ بیاد، ولی فکر میکنی ویواک بیاد رو پیاده روی تهران واقعا این ویژگیش تا چه اندازه عملیاتیه؟
کدومش؟ جی پی اسش که کاملا عملیاتیه. خب چون همین الان هم ما داریم جی پی اس رو استفاده
نه
میکنیم.
نه بیشتر تشخیص مانع ها.
تشخیص مانع
چون هر دفعه هی بخواد بوق بزنه اصلا اساپورت کنی میشه دیگه، ویبره هی بزنه.
دقیقاً تشخیص مانع واقعا یه بحثیه. بحث سر این است که حالا من نمیدونم ویواک این امکانی که الان میخوام راجبش صحبت بکنم و داره یا نه، ولی درستش اینه که بشه دامنه تشخیص مانع و مشخص کرد. یعنی مشکل عصای بوشهری این بود که موانع و تا چه میدونم 180 درجه اطراف تو تشخیص میداد و بهت ویبره میداد، در حالی که خیلی از موانع اصلا لازم نیست که ما بفهمیم که همچین چیزی تو پیاده رو وجود داره، چون همینجوریش از کنارش رد میشیم میریم، در حالی که احتمالاً تو این عصاها تمهیدی اندیشیده شده، یعنی منطقاً این طور باید باشه، تو این عصاها تمهیدی اندیشیده شده که موانع با یه زاویه محدودتری در واقع در مقابل ما تشخیص داده بشن که موانع اضافی رو خلاصه شناسایی نکنه که بخواد مزاحم ما بشه. و خب راجع به جی پی اسش داشتم میگفتم که یه دکمه ذخیره در واقع مقصد منتخب داره که شما میتونید اونو بزنین و مقصدی رو که الان دارین بهش در واقع سعی میکنین برین تو حافظه عصا ذخیره بکنه که دفعه بعد بتونین راحت تر پیداش بکنین. و غیر از اون یه امکان دیگه ای داره که شما میتونین گزارش آنچه که اطرافتون وجود داره رو از عصا بخواین. یعنی مثلا فرض کن شما با یه دوستی قرار گذاشتین تو خیابون، میخوایم بریم با هم دیگه کافی شاپ مثلا یه قهوه‌ای بخورین و اینجا میتونین از عصا بخواین که نزدیکترین کافی شاپو بهتون معرفی بکنه، یا مثلا میخواین یه کتاب فروشی پیدا بکنین، یه بیمارستان پیدا بکنین، به راحتی میتونین از عصا بخواین، از عصایی که مجهز شده به هوش مصنوعی بخواین براتون این مراکز رو پیدا بکنه و شناسایی بکنه و حتی راهنماییتون بکنه به اون مراکز. حتی حالا این ممکنه تو ایران با توجه به اینکه داده های مراکز خدمات رسان خیلی تو اینترنت ثبت نشده به درستی کار نکنه، ولی به مرور زمان این اتفاق خواهد افتاد. حتی شما میتونین مثلا راجع به کافی شاپی که انتخاب کردین سوال هم بپرسین. مثلا اگه سیگاری هستین میتونین ازش بپرسین آیا این کافی شاپی که داری میگی نزدیکمه و میتونم برم اونجا، مثلا اجازه سیگار کشیدن هم توش دارم یا نه. میتونه با در واقع با بررسی وبسایت اون کافی شاپ به شما نتیجه رو اعلام بکنه. یعنی یه دستیار کامل و درست درمون و حرفه‌ای کنار خودتون دارین. یا حتی مثلا فرض کن شما رفتی تو اون کافی شاپ، حالا نشستی میخوای چیزی سفارش بدی، میتونی از هوش مصنوعی در واقع نصب شده بر روی اعصاب بخوای که برات منوی رستورانه رو، منوی کافی شاپه رو بیاره بخونه و قیمتا رو هم بهت بگه تا بتونی مثلا اون موردی رو که مد نظرت انتخاب بکنی. خب اینم پس یکی دیگه از قابلیت‌های جادویی این عصای عجیب غریب.
قیمت
حالا بذار میرسیم از الان سر قیمت شونه با من نزن، من به خدا سعی میکنم خیلی سود نکشم.
آخه دلمون رو آب میکنی. آره. بعد آخرش یهو میگی
نه من سعی میکنم زیاد سود نکشم روش، بالاخره
حساب کتاب میکنیم میبینیم 100 میلیون 200 میلیون در میاد.
آره. بعد میگم عرض به حضور که نکته دیگه که در مورد این عصا خیلی جالبه اینه که اگر این عصا راه پیدا بکنه به،
یعنی یه جوری داره پرزنت میکنه فکر کنم جیلان خودش.
آره واقعا باید پورسانت بده. حالا بعد از این که قیمت رو بگم احتمالا همه چی کلن ورق بر میگرده دیگه. آره. ولی در واقع اینو میخوام بگم که اگر این عصا راه پیدا بکنه به مراکز آموزش جهتیابی و حرکت، کلی اتفاقات عجیب غریب و جالب در مسئله آموزش جهتیابی حرکت خواهد افتاد. یعنی یه سری قابلیت‌ها و امکاناتی در اختیار مربیان جهتیابی قرار خواهد گرفت که تا حالا نداشتن این قابلیت‌ها. مثلا اینکه هوش مصنوعی میتونه روی این عصا محاسبه بکنه و به معلم شما گزارش بده، به مربی شما گزارش بده که آقا این آقایی که شما بهش داری جهتیابی یاد میدی تو خیابون مثلا زاویه عصا رو اینقدر درجه گرفته، شما میتونید تشخیص بدی که آیا عصا رو درست تو دستش گرفته، یعنی بدون اینکه نیاز باشه طرفو ببینیش میتونید تشخیص بدی که اینو آیا درست گرفته یا نگرفته. یا مثلا میتونه به شما بگه که در حین قدم زدن عصا رو وقتی از چپ به راست یا راست به چپ داره سوایپ میکنه، داره میکشه، این چقدر چه دامنه ای رو داره پوشش میده، شما میتونی بفهمی که آیا اون چیزی که بهش یاد دادی درست انجام داده یا نداده. خب بسیار بسیار اتفاق جالبی. یعنی شما فرض کن که توی مرکز آموزش جهتیابی حرکت به افراد نابینا عصا زدن یاد دادی، بعد به عنوان کار عملی از مرکز میفرستیشون بیرون، میگی که برین تو خیابون خودتون مثلا چه میدونم تا سوپرمارکت برین یا آب میوه بخرین و برگردین، و اون معلم هم مربی هم توی دفتر خودش نشسته داره گزارش از عصای شما میگیره و میتونه بفهمه که آیا شما درست این کارهایی که بهش یاد دادین و انجام دادین یا ندادین. و خب این خیلی میتونه اتفاق جالب و شگفت انگیز و به درد بخوری باشه. امیدوارم که زودتر جا بیفته در بین مؤسسات و بتونن استفاده بکنن ازش. و در مورد حالا ویژگی‌های سخت افزاری عصا اگه بخوام توضیح بدم، خب عصا از طریق بلوتوس به گوشی شما وصل میشه، گوشی دائما میتونه توی جیب یا کیفتون باشه، دیگه اصلا از جیبتون درش نیارین. و دیگه این که ویبره میزنه یه جایی که لازم باشه، یعنی شما مشخص میکنین که پیغام ها رو در قالب ویبره به شما در قالب لرزش بهتون بگه، یا این که در حقیقت با هشدار صوتی شامل بوق و پیغام صوتی که خود اون هوش مصنوعی در واقع دستیار هوش مصنوعی داره بهتون میگه اونا رو به صورت صوتی پخش میکنه. که در این راستا هم کمپانی بزرگ و آبرودار هارمن عهده‌دار تولید اسپیکراش شده، اسپیکرهای فوق‌العاده با کیفیتی داره و شما به راحتی میتونید توی شلوغ‌ترین نقاط خیابونا هم از پیغام‌های صوتی عصا استفاده بکنین. و در آخر این نکته رو بگم که این که این عصا اینقدر در طول 5 سال پیشرفت میکنه و به جاهای خوب میرسه، علتش اینه که ارتباطشون با دنیا برقراره. و شما فکر کن این عصایی که در ترکیه طراحی و تولید شده، اولش یه شرکت ترکیه‌ای اومده سرمایه گذارش شده، وستل، بعدش آرنایبی اومده وسط، ویژن استرالیا اومده وسط، عرضم به حضور شما که از همه اینا مهمتر مایکروسافت اومده وسط، هارمن اومده وسط، و این میشه که یه محصول کامل و به درد بخور و ترتمیز در اختیار یوزر قرار میگیره، در اختیار کاربرا قرار میگیره. ولی متاسفانه به خاطر شرایطی که در کشور ما هست، ارتباطی که با دنیا قطعه، باعث شده که ما نتونیم، اگر هم احیانا طرحی چیزی هر کدوم از ما داشته باشیم، اون طرحو به گونه‌ای پیشرفتش بدیم، چون این چیزا به هر حال هزینه بره، از طراحی پروتوتایپش گرفته تا قبل از همه اینا بحث آرندی و به قولی تحقیق و توسعه و این داستاناش، همه اینا هزینه بره. و بدون اسپانسرها و پشتیبانای درست درمون قطعا نمیشه همچین چیزایی رو به نتیجه رسوند. ولی به هر حال میبینیم که یه نابینایی تو ترکیه تونسته خلاصه یه همچین چیزی رو به نتیجه برسونه. و در آخر راجع به قیمت چند میخوام صحبت بکنم، برخلاف تصور تو که حالا 100 تومن و نمیدونم 100 خورده ای رو براش در نظر میگرفتی، منم فکر نمیکنم انقدر قیمتش معقول باشه، ولی ظاهرا 700 دلار قیمت اساست، یعنی حدود 40 تومن 40 خورده ای، و به نظرم امیر خیلی قیمت نامعقولی نیست. به هر حال همین الانش هم بین خود نابیناها آدمایی هستن که
برای ما که تا حالا بیشترین پولی که به عصا دادیم 200 هزار تومان بوده، 40 میلیون خیلی نامعقوله. ولی در مقایسه
من 58 دلار هم به عصا دادم تا حالا.
خب اون موقعی 58 دلار دادی، دلار 3 تومان بود، این هم بگو.
آره ولی میخوام بگم که
نه، اینو میخوام بگم در مقایسه با فناوری‌های مشابه قیمت بالایی محسوب نمیشه.
قیمت بالایی محسوب نمیشه. و اینو در نظر بگیر که به هر حال همین الانم هم مثلا حالا ماها خیلی برای این چیزا هزینه نمی کنیم، ولی مثلا یومینی یه نفر چه میدونم یه فرد بینایی به گیم علاقه داره، میاد اصلا یه صندلی گیم میخره که 17-18 میلیون تومان پول صندلی است. حالا بگذاریم از کامپیوترش که ممکنه مثلا 100 خورده ای پولش باشه، ولی به هر حال ما هم میتونیم اینطوری به قضیه نگاه بکنیم که خب این وسیله ایه که خیلی کمک میکنه برای اینکه من راحت تر زندگی بکنم، پس اگر پول داشته باشم و بابتش هزینه کنم، احتمالاً جای دوری خواهد نخواهد رفت. و در واقع
چرا واقعا جای دوری خواهد رفت؟
نه میگم مثلا خب خیلی الان هستن که دارن و این هزینه رو
آره مثلا امید هاشمی حقوق یه ماهش میتونه یه
حتما همینطوره که میگی، ولی میگم مثلا طرف یه اونی 50 تومن میده گوشی میخره، خب به هر حال
بله
آره میشه اینم
به این بودش فکر نکرده بودیم که یه آیفون 13 دیگه
دقیقاً 13 الان هم اولش 50 خورده باید باشه تازه. دیگه تازه نسخه خیلی معمولیش نه مثلا
پرو مکسش که بیشتر. We Walk's intelligent voice assistant can take you wherever you want to go. Through walking or public transport, discover and explore like never before. Location Central Park, destination Times Square was written. Lines were drawn from the starting point to the destination on the map. Conversational AI technology lets you ask your smart cane anything and everything with a simple press of a button. Simply ask, and WeWalk guides you. The button on the handle of the WeWalk cane appeared. Fancy a tour around New York? Sound waves shown in a semicircle form. Certainly. Starting from your current spot, enjoy 20 minutes at Times Square, and then a leisurely 30-minute walk through Central Park. With the light turned on from the cane, an image came from a street, a crowded street, and pedestrians are walking. Components inside the WeWalk smart cane appeared, zoomed into the speaker part. Equipped with powerful Harman audio. To deliver exceptional sound quality through every step of your journey. The speaker vibrated. The handle design of the cane was shown closely. It is black and four buttons on it. A sleek and durable design allows you to enjoy your smart cane, no matter the weather. The sensor part of the cane was shown. Last but certainly not least, safety first. WeWalk has that covered with overhead obstacle detection, combining world-first sensing with immediate haptic and audio feedback. Nothing can get in the way. White lines from a WeWalk cane and red signal lines from a sign intertwine. It stopped as he approached the sign. Your imagination is our reality. بریم سراغ پادکست بلایند ابیلیتی، جایی که قراره تو این پادکست درباره پادکست دیگه صحبت بشه.
پادکست تو پادکست دیگه. آره. از پیشخان میریم تو بلایند ابیلیتی.
ما که تو پادکست رفتیم. آره. خدمت عرض بکنم که پادکست آشپزی بدون دیدن که دوتا مهمون نابینا در واقع مهمان بلایند ابیلیتیز شدن، تهیه کننده بیناست و بقیه ماجرا با تو دیگه.
بله، 23 ساله که دوستان دارن کار میکنن روی این پادکست و خب خیلی دمشون گرم انصافا. اسمش هست Cooking Without Looking، یعنی آشپزی کردن بدون اینکه نگاه بکنیم به قولی.
اسم فارسیش ترجمه میشه خیلی بیریخ میشه،
آره دیگه، ولی انگلیسیش آره کلن خیلی خلاقن توی اسم گذاری و این جالبه. در کل Cooking Without Looking در واقع پادکستیه که اینا 23 ساله دارن روش کار میکنن. تهیه کننده این پادکست 17 سالش بوده زمانی که آشنا میشه با نابینایی و براش جالب میشه که خب این آدم ها چطوری زندگی میکنن و چی کار میکنن و شیوه زندگیشون به چه ترتیب و اینا. و خب تهیه کننده و برنامه ساز بوده توی تلویزیون مختلف آمریکایی، حالا تو همون 17 سالگیش که حالا خیلی جالبه این نکته رو هم بگم که چقدر فرصت‌های کارآموزی برای نوجوانا راحت در یه سری نقاط دنیا فراهم میشه. یعنی این آدم در 17 سالگی قاعدتاً دانش آموز بوده و به عنوان کارآموز، به عنوان علاقمند به حوزه برنامه سازی با تلویزیونی که حالا تلویزیون استانی چه می‌دونم ایالتی محلی که داشتن همکاری می‌کرده و براشون برنامه می‌ساخته، اونجا مثلا بر می‌خوره با مهمونای نابینا و براش دنیای نابینایان جالب میشه. و در طول این 23 سال در واقع میاد برنامه‌های آشپزی بدون دیدن رو می‌سازه، ابتدا برای اون تلویزیونه می‌سازه و به مرور زمان حالا سیزن‌های مختلفش که تموم میشه و اون تلویزیون دیگه نمیخواد ادامه بده به ساخت برنامه درباره حالا آشپزی نابینایان، این میگه که خیلی خب حالا که ما راهو پیدا کردیم میتونیم خودمون در واقع برنامه بسازیم در بستر یوتیوب و منتشرش بکنیم. خب استایل برنامهش یا چارچوب برنامهش به چه شکله؟ اینطوری که در واقع خودش که خب تهیه کننده برنامه است و دو نفر نابینا میان و شروع میکنن، حالا یه نفر به عنوان میزبان و یه نفر به عنوان آشپز میان شروع میکنن توی این برنامه آشپزی کردن. برنامه بر نابیناها به شکل صوتی داره پخش میشه، همزمان فیلم برداری هم میشه، تصویر برداری هم میشه و روی یوتیوب هم منتشر میشه، برای اینکه احتمال میدن که دیگرانی باشن از دنیای افراد غیر نابینا که دوست داشته باشن راجع به آشپزی نابیناها بدونن. میگه اولین بار من یه چهره معروف نابینا رو آوردم تو برنامه هم، یه پروفسور نابینایی بود که تو دانشگاه اصلا آشپزی درس میداد به قولی. و بعد دیدم که خب این وقتی میخواد مثلا از خامه استفاده بکنه یهو اشتباهی وقتی میخواست چیزی رو جابجا بکنه این دستمالی که دستش بود مثلا جناب رفت تو خامهه و میگفت این صحنه برای من یه خورده عجیب غریب بود، یه خورده تکونم داد، برام جالب شد برای اینکه بفهمم چه چالش هایی رو هین آشپزی نابینا ممکنه باش مواجه بشن. و این شد که خلاصه غرق شدم در دنیای نابینایان و سعی کردم این برنامه رو ادامه بدم. اپیزودهایی که اینا میسازن هفته یه بار روی یوتیوب قرار میگیره، کلی بیننده دارن، کلی اسپانسر برای خودشون تونستن جذب بکنن و خب رمز و رازشون هم در واقع همون دوتا نکتهی بوده که قبلا هم مراجعه به پادکست های قدیمی گفتیم، یعنی حرفه‌ای بودن تیمی که دارن کار میکنن و استمرار توی کاری که دارن انجام میدن. خب 23 سال واقعا کم نیست، یعنی طرف میتونست بازنشست بشه اگر حالا یه جایی استخدام بود، اینا 23 ساله که خلاصه دارن همچنان اینو ادامه میدن و در واقع یه جورایی یه کلاس آشپزی برای نابیناها و همزمان فان هم هست. خب بالاخره در طول آشپزی کردن نابیناها کلی اتفاقات بامزه و جالب میفته که بالاخره آدم ممکنه سرگرم بشه، بخنده یا به هر حال بهش خوش بگذره. و نکته دیگه‌ای که اخیراً اینا اومدن اضافه کردن به کارشون، به کاری که داشتن انجام میدادن، این بوده که یه وبسایتی رو راه انداختن و توی این وبسایت هر روز میان یه نکته آشپزی مرتبط با آشپزی نابینایان میذارن، نکته‌های خیلی کوچولو کوچولو، مثلا راجع به سرخ کردن، خرد کردن چیزای مختلف، شستن، تمیز کردن و مواردی از این دست. و خب این هم مرجعی شده برای نابیناها، برای اینکه بتونن مراجعه بکنن به اون وبسایت و کلی نکات آشپزی بتونن.
امید لینک این سایت رو چاین کن تو مطلب نیدم ارجاع داده باشی.
آره اینو حتما رو مطلب میذارم. و نکته دیگه این که اگه موافق باشی امیریتی که از پادکست و یه چند ثانیه ایشو با هم
بشنویم. آره
Welcome to the Cooking Without Looking TV show weekend edition. Yeah?
Yeah, hi, I'm Annette Watkins, and we're doing the show for the first time on the weekend, so we're going to ask you guys just to kick back and enjoy some of these new recipes that you can try this weekend. Alan?
Our recipes today include some Mexican street corn chicken. And Annette, you're making your delicious chocolate peanut butter tofu pudding, right?
Tofu.
Oh, excuse my pronunciation.
I think that's so cute, though. Yeah, that's the first time I heard that. But yeah, it is tofu, and it can be used for many, many things. I'll be making that pudding today, and because we're in South Florida and we're celebrating going into summer soon. It's hot. We don't want to turn on the stove too much. So I thought this pudding would be great. But before, first of all, I want to show you my font here. I kind of rewrote some of my script. It's like a 2024 font on this. So excuse me if I'm putting my glasses on. Actually, 24 font becomes comfortable with the glasses. But I'd like to say too that before we get started...
نکته که امید برای من جالبه اینه که ما همین گروه ها و همین مدلی که تو پادکست آشپزی بدون دیدن تو توضیح دادی رو فضای مجازی تو ایران هم داریم، ولی شاید کسی نیومده تا حالا که اینو در قالب یه پادکست عرضه بکنه. مگه نه همین الان تو واتساپ، تلگرام،
بله
کلی گروه هست،
گروه
پرسش
هستن.
و پاسخ سوالای آشپزی نابیناست، اتفاقا میان در دقیقاً به همین سبک از هم سوال میکنن و خب چه بسا بشه یه همچین الگویی رو اپیزودهایی رو تو ایران هم تو این زمینه تولید کرد یا حداقل آموزش‌هایی رو به صورت سازمان یافته در فضای مجازی منتشر کرد.
آره و بازم تاکید می‌کنیم روی این قضیه که واتساپ خوبه، تلگرام خوبه، دستشون درد نکنه، ولی واقعاً
هیچی سایت نمی‌شه.
آره وقتی شما اینا رو رو بستر www در واقع نداشته باشین زندانی میشه تو اون پیام رسان، یا حالا اگرم بشه از بیرون پیداش کرد کلن سخت این پروسه صورت میگیره و نابینایانی که اتفاقی ممکنه بتونن بر بخورن به آنچه که شما تولید کردین وقتی توی تلگرام، واتساپ و اینا هستین، این احتمال براشون خیلی کم میشه که بر بخورن به مطلب شما بتونن پیداش بکنن. اینه که خوبه ما یه خورده نسبت به سایت رو انداختن و کارهای این مدلی یکم با دید بازتری و به هر حال با تلاش بیشتری وارد بشیم و اقدام بکنیم که یه خورده داده های فارسی در واقع وب راجع به نابینایی رو بتونیم ارتقای درست درمونی بشیم.
دردم از یاد است تو درمان نیست هم دل فدای هوش و تو جان نیست هم
برسیم به آخرین مطلبی که امید هاشمی در پادکست پیشخوان به اون پرداخته و اون هم مطلبیه که در شماره ماهمه ماهنامه برین مانیتور بهش اشاره شده و امید از یک اصطلاحی نام برده به اسم ذهن فناوری زده ما.
آره امیر.
امید منظورت دقیقا چی بوده؟
اتفاقا در واقع این حالا خیلی شاید مطلب بلند بالایی نیست و خیلی حاشیه نرفته تو مطلبش، شاید یه مطلب 500-600 کلمه‌ای باشه، ولی فکر منو خیلی به خودش مشغول کرد. دوست داشتم که اینجا تو پیشخوان راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم، نظر تو رو هم بدونم. ماجرا از این قراره که ما خودمونم تو پیشخوان هی هر شماره داریم راجب یه سری امکانات فناورانه جدید حرف میزنیم، مثل همین شماره که راجب این عصای صحبت کردیم، یا هی هر روز داریم میگیم که هوش مصنوعی برای ما فلان کارو کرده یا بی مای آیز میتونه بهمان کارو برای ما بکنه، و غافل شدیم از این که یه سری کارا رو میشه بدون کمک فناوری هم انجام داد و لزوماً نیاز نیست که براش یه فناوری ابداع بشه. میشه یه طوری کارو پیش برد که در واقع بدون کمک ابزار جانبی یا ابزار جانبی دست کم های تک بتونیم ما کارو در بیاریم. به اصطلاح یه مثال جالبی میزنه در واقع این نویسنده این مقاله، میگه که من مطب دکتر رفته بودم، رفتم در واقع پای میز پذیرش و کارم انجام دادم و منشی پذیرش کرد منو و بهم گفت که برو بشین تا صدات کنم، و خودش هم نیومد از پشت میزش بیرون که بخواد منو راهنمایی بکنه. من رفتم تو و خلاصه یه عصایی دستم بود، عصایی چرخوندم و یه صندلی خالی پیدا کردم و نشستم. بعد با خودم به این فکر میکردم که الان اگه من بهم گفته بودن که معضل پیدا کردن صندلی خالی رو برای نابیناها چجوری حل کنیم، همش به این فکر میکردم که خب یه نرم افزاری درست میکنیم که قابلیت پردازش تصویر داشته باشه، بعد دوربین گوشی رو را میندازیم و نرم افزار تصویر رو که دوربین گوشی میگیره تحلیل میکنه و از طریق لیدار، از طریق نمیدونم جی پی اس چیه و چه، به ما میگه که مثلا در زاویه فلان درجه با فاصله فلان یه صندلی خالی وجود داره. ولی واقعا برای خیلی از کارهایی که در طول روز ما ممکن لازم داشته باشیم احتمالا تکنولوژی خیلی کارآمد نیست. ما تا بشینیم منتظر که یه اپ اینطوری برامون بسازن، خودمون میتونیم خیلی از اینا رو به کمک عصامون، به کمک ابزارهایی که از قدیم در اختیارمون بودن یا تقویت یه سری حواسمون بتونیم کار رو برای خودمون در بیاریم دیگه. به مثلا من همیشه خیلی از نابیناها رو دیدم که صحبت میکنن راجع به این که چه خوب میشد من مثلا یه یادداشت بردار خوب داشتم. یادداشت بردار یعنی که یه چیزی که مثلا یکی داره یه شماره به من میده، سریع از تو جیبم در بیارم و بتونم اون شماره رو یادداشت بکنم. در حالی که من میگم خب مگه نیست؟ مگه مثلا 20 سال پیش ما لوح مناسب، لوح دو خط مگه نداشتیم؟ مگه لوح چهار خط کوچولو جمع و جور، لوح جیبی پاکت سایز نداشتیم؟ خب چرا الان دیگه نداریم؟ واسه اینکه همه تکیه‌مون شده فناوری، و این خیلی جالب نیست. خیلی وقتا خیلی کارا رو میشه بدون فناوری هم پیش برد. ما میتونیم یه لوح ساده داشته باشیم، وقتی میخوایم یه چیزی یادداشت بکنیم سریع نه تو جیبمون در بیاریم، شماره رو بنویسیم، دوباره بذاریم تو جیب یا کیفمون. خیلی کارا رو میشه اینطوری انجام داد. از قوای شنوایی خودمون سعی بکنیم استفاده بکنیم، یا خیلی امکانات دیگه که به هر حال بسته به خلاقیتمون، بسته به نیازمون میتونیم پرورش بدیم، برای اینکه در زمانهایی که تکنولوژی در دسترس ما نیست یا هنوز تو اون حوزه خاص چیز خاصی ابداع نشده بتونیم ازشون استفاده بکنیم. بر صورت یه روزی هم پیش میاد که ما عصای ویباکمون باتریش تموم میشه یا موبایلمون رو موتوری میزنه و دسترسی به این فناوری ها نداریم و خودمون باید بتونیم گلیم خودمون رو تو این موقعیت عذاب بکشیم دیگه. اینه که باید بلد باشیم با تکنولوژی های لو تک هم همونطور که نابینایان قبل از ما کاراشون رو را مینداختن و زندگیشون رو رتق و فتق میکردن، بتونیم کارامون رو انجام بدیم. تو نظرت چی امیر؟
موافقم امید. من الان داشتم درباره ویواک صحبت میکردی، پیش خودم گفتم این نسا رو بیارن، حالا فارغ از قیمتش، نصف قیمت، یک چهارم قیمتش هم بخوان بدن ما مثلا بخریم. من شخصا حس میکنم به خاطر عادتی که شاید تو این مثلا 17-18 سالی که عصا به دست گرفتم، شاید همین عصای عادی معمولی حداقل من باش خیلی راحت تر مثلا ارتباط برقرار بکنم تا عصایی مثل ویواک. نمیدونم، ولی شاید
آره من حرفم، همه حرفم همینه. من میخوام بگم که ما با تکنولوژی رؤیا پردازی نکنیم.
چون یعنی... امید الان خیلی ها رو میشناسم که روز و شب میگن این خودران تسلا چی
خود شد، کی میاد
ما نابینام رانندگی کنیم بشینیم
ایلان
پشت
ماسک. نه تراشه چیه ایلان ماسک، آره. اینک ای سایت، همه اینا هست، قبول دارن کار میکنن روش، ایول دمشون گرم، ولی تا زمانی که اینا نیومده که ما باید زندگیمونو بکنیم، و چه بهتر که به هر حال خودمونو در رویاها غرق نکنیم، الکی منتظر چیزی نمونیم. اوکی، اگر ویواکی دست من رسید و من تونستم بهش عادت بکنم و خوبم از پس کارهایی که من ازش میخوام برمی اومد استفاده میکنم، چرا که نکنم، ولی تا نیست ما نباید خودمونو تو رویا غرق بکنیم و بگیم چون نیست منم.
مثلا بعضی میگن اگه ما الان تو اروپا بودیم یه سگ داشتیم ما رو همه جا میبرد.
در حالی که ما قبلا هم امیر تو همین پادکست صحبت کردیم راجع به داستان سگای راهنما، که اتفاقا تو همون اروپا و آمریکاش هم کلی چالش و بحث هست. خیلی از نابیناها هستن که موافق داشتن سگ راهنما نیستن و میگن که سرعت ما رو کند میکنه و ما با همین عصای معمولی خیلی راحت تر حرکت میکنیم. یا مثلا اون یکی میگه که نگهداری سگ راهنما، هزینه هاش، نمیدونم بیرون بردنش، شستشوش، بهداشتش، واکسنش، همه اینا خیلی سخته و من اصلا دوست ندارم یه همچین دردسری رو به زندگی خودم اضافه بکنم. اینه که به هر حال بازم تاکید میکنم خوب نیست ما راجع به چیزایی که خودمون از نزدیک لمس نکردیم و ندیدیم و باشون کار نکردیم رویا پردازی بکنیم و فکر کنیم که لزومن مثلا چون اونا کشورهای پیشرفته‌ای هستن پس همه چه میدونم جوانب نیازهای روزمرهشون دیده شده، مرغ همسایه اساسا غازه و دیگه اونا هیچ مشکلی ندارن. نه، بارها ما توی خود هم پیشخوان صحبت کردیم راجع به این که اونا هم کلی مشکلات عجیب غریب دارن و خیلی از این چیزایی که ما تصور میکنیم اومده برای این که دیگه 100% نیاز نابینایان رو تو فلان حوزه برطرف بکنه مقبول واقع نمیشه، چرا که برخلاف ظاهرش اونطور که باید نیاز ملت رو برآورده نمیکنه. اینه که به هر حال تا وقتی که دسترسی داریم به همین چیزای موجود خوبه که زندگیمونو پیش ببریم و ازشون استفاده بکنیم تا حالا 4 تا تکنولوژی جدیدتر و به درد بخورتر هم به دستمون برسه بتونیم راحت تر زندگی.
کاملا نکته درستی رو اشاره کردی امید. ما خیلی وقتا، حالا ما همیشه تو پیشخوان یه روندی داریم که میایم کلی بحث چهشه میکنیم از آنچه که در غرب و کشور توسعه یافته داره اتفاق میفته، اما یه سری چیزا هم تو کشور خودمون داریم که چون هیچ وقت نیومدیم از بیرون به خودمون نگاه کنیم، خودمون آسیب شناسی بکنیم، فکر میکنیم اینجا دیگه ما خیلی مفلوک و خیلی تو زمینه‌های مختلف عقب افتاده ایم. من یادم اون روزی که اندی کوهنورد نابینای اتریشی اومد ایران و خب اومد دفتر تحریریه ایران سپید. اندی کسیه که تمام قلل هفتگانه، یعنی بلندترین قله‌های هر قاره رو صعود کرده، و وقتی شنید که ما تو ایران گروه کوهنوردی داریم که افراد نابینا 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر با هم کوه میرن، خیلی تعجب کرد. میگفت من تو کشور خودم مثلا یه آدم خاص محسوب میشم که تنهایی حالا مثلا این وارد این رشته شدم، ولی شما مثلا میگی یه تیم کوهنوردی نابینایان دارین. و خیلی وقتا ما داشته های خودمونو خیلی دست کم میگیریم امید، فکر
آره این اتفاق برای من حالا مشابهش زمانی افتاد که من دبیرستانی بودم و مانی جزمی اومد ایران. مانی جزمی کیه؟ خبرنگار ورزشی سرویس جهانی بی بی سیه که نابیناست و خب پدر مادر ایرانی داره ولی خب متولد انگلستانه و اصلا فارسی هم نمیدونه. اومده بود ایران و یه سری هم زد شهید محبی و اونجا با هم دیگه صحبت میکردیم. خیلی براش جالب بود که شماها چقدر راحت خلاصه با شهامت تو این خیابونایی که پر از شاله چوله و جوب و این داستاناست عصا دست میگیرین و میرین بیرون و برای خودتون میچرخین و میرین و میایین و اینا، ولی من تو انگلستانی که همه چیش خلاصه پیاده راش چنین و چنانه جرئت نمیکنم اینقدر راحت تردد بکنم. اینه که خوب به هر حال خودمون رو دست کم نگیریم، دممون گرم، با وجود تمام کمبودها و ناملایمات ما میتونم بگم خیلی کارمون درسته که به هر حال داریم زندگی رو سعی میکنیم که به شکل نرمالش پیش ببریم.
امید، ولی واقعا تو زمینه OCR فارسی جز اون چالش‌های جدیه که هنوز فکر کنم باهاش روبروی ما، یعنی OCR
بالاخره کمبودا زیاد. حالا تو میگی OCR، خب کلی بالاخره حوزه‌های دیگه هم هست که کمبود داریم، ولی به هر صورت دیگه زندگی باید کرد دیگه، چاره چی؟
امید میخوام ازت یه قول بگیرم. ما در شماره بعدی پیشخوان دو تا رویداد ما در ماه می پشت سر خواهیم گذاشت. یکی در واقع نمایشگاه سایت سیتی آلمانه،
مشتر گذاشتیم دیگه الان در آره واقع دیگه. تموم شده رفته دقیقاً
15 تا 17 می در واقع بود این نمایشگاه برگزار بشه که شده، و ما خرداد ماه سعی میکنیم یه مطلب جداگانه ای رو نسل مانا در ارتباط با این نمایشگاه کار بکنیم، ولی خب جزئیاتش رو وامیگذاریم به پادکست پیشخوان و امید هاشمی. و اینکه خب ما سومین پنجشنبه ماه می رویداد گد رو هم به نوعی پشت سر گذاشتیم، میخوام ازت قول بگیرم که تو پادکست بعدی پیشخوان بیای بگی، حالا فارغ از اون تجربه‌ای که از رویدادی که خودت در ایران با حمایت شرکت دیوار برگزار کنندش بودید، از جزئیات اون واسه اون مفصل خواهی گفت، بگی که تو دنیا چه گذشت.
آره حتما حتما میتونیم یه اپیزود ویژه
این دو مطلب یادت باشه و رویدادی داشته باشیم. دقیقا. ما شماره بعدی پیشخوان و خلاصه یکم مشتی تر
آره فقط امیدوارم دوستان سایت سیتی گزارش انگلیسی رو بدن دیگه، خیلی وقتا یه خورده تعلل میکنن، آلمانی ان دیگه بالاخره
دیگه ما امیدمون هم به اسکندر.
آره چه بسا حالا تونستیم بیاریمش. اساسا
اتفاقا دو سال پیش بود فکر کنم اسکندر یه گزارش به نسل مانا داد برای نمایش.
بله خاطرم هست. آره ببینیم امسال هم میتونیم
آره
قلابو بندازیم
و چه بسا فرصتی فراهم بشه ازش بخوایم واسه همون یکی دوتا مصاحبه هم بگیره اگر بره.
آره برای دوستانی که نمیشناسن، دکتر اسکندر آبادی ایرانی فرهیخته است، نابیناست، در آلمان زندگی میکنه و مدتها با دویچه وله همکاری داشته، رادیوی دولتی آلمان، و خیلی آدم کار درست و با
نابغه
کاربلدیه. بله موسیقین،
نویسنده و
بله نویسنده، مترجم، نوازنده ویولون، خواننده، خلاصه همه فن حریف و استاد. اگر بتونیم دعوتش بکنیم به پیشخوان میتونه پیشخوان جالبی باشه. حالا زحمتش کردن تو دیگه، پیشو بگیر ببینیم چه میکنه.
این همه جاناتان موزن میکنی نمونای الان، این همه ما صحبت از امیدواری و اینا کردیم، یه بار امثال اسکندر آبادی اگر مثلا یه کانادایی بود الان تا حالا چند بار تو پیشخوان تو دربارش مطلب رفته
خب
بودی.
خب چه کنم که رسالت و سیاست پیشخوان نشریات انگلیسی زبانه، تیتراجش هم داره همینو میگه. حالا من نمیدونم
دیگه تو آلمانی رو هم قول بده یاد بگیری. آره. چون پیشخوان قراره تا اپیزود 1200
بره
ما الان تا 29 تو انگلیسی رو بلدی همش میشستی به این پادکست انگلیسی زبان، یه دو سه تا زبون دیگه یاد بگیر، دامنه گستره پیشخوان وسیع تر بشه. خلاصه هرچند تو خیلی امیدی نداری، میگی هرچی هست تو همین نشریات انگلیسی زبان پیدا میشه. جان دوش کجا
که هوا بوده
خب آقا ما کلی خلاصه صحبت کردیم و کلی با هم دیگه موزیک شنیدیم. برای من که لحظات و دقایق لذت بخشی بود، امیدوارم برای شنونده های من هم همینطور بوده باشه. از اوهام موزیک شنیدیم، با اوهام هم خاتمه خواهیم داد. تو هم خدافظی تو بکن که موزیک پایانی رو بشنم.
من مطالب تکراری سنوات قبل رو در پیشخوان نمیخوام تکرار بکنم. ما از شماره بعدی پیشخوان کلن شماره های تحریریه نسل مانا تغییر میکنه و خب یه اتفاق خوبی داره میفته و در انتظار
مونه. بعدا مفصل صحبت میکنم.
آره بحث حالا چاپونه نسل مانا و مسائل جانبیش که اینم میذاریم رو شماره بعد که تا موقع امیدوارم نزدیک به افتتاحش هم باشیم و خب برای حداقل نابینایانی که تو تهران زندگی میکنن تو بحث دسترسی به منابع مطالعاتی به خط بریل هم میتونه اتفاق خوبی در راه باشه. کلن ما پادکست بعدی رو میخواییم یه اپیزود ویژه ببندیم. امید
ببندید من کار کنم.
خب خدافظی میکنیم از شما مخاطبان پیشخوان، همراهانی که از طریق وبسایت ماهنامه نسل مانا و شبکه‌های اجتماعی اون ما رو دنبال می‌کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
دمتون گرم، خدافظ. اشکان برو تو موزیک.
تو سلامت برخواست که شنیدی که در این وضع دمی خوش بنشست که نه در آخر صحبت به ندامت برخواست شان اگر زان لب خندان به زبان لافی زد پیش و شاق تو شبها به قرامت برخواست
حافظ این خلقه بینداز
مگر جان ببری
مگر جان ببری
آن آرز و قامت برخواست مرز بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخواست پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت سر به سر کش که به ناز از قد قامت برخواست
حافظ این خرقه بینداز
اگر جان ببری
Okay.
سال